ایشون یک صحبت کرده یک مثلا خبرگزاری مهر در یک همایش سراسری حادیان سیاسی بسیج از ایشون نقل قول میکنه برای مقابله با تهدیدها باید با چالش ها و آسیب پذیری های درون خود مقابله کنیم که مهمترین آن رخنه عناصر ضعیف واداده و نفوذی در درون نظام است. باید ارکان نظام را از عناصری که مبانی دینی و حکومت دینی اعتقاد ندارند پاک کنیم، زیرا مادامی که این عناصر هستند ما آسیب پذیر هستیم. موفقیت در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی پاکسازی دو رکن مهم از عناصر نفوذی بود. میگن که بنا به گفته اون یکی از سیاسی ترین فرماندهان سپاه از دخالت چند باره در انتخابات اعتراف کرده و بدون دخالت تونسته دو رکن قوی مقننه و مجریه کشور رو پاکسازی کنه. این اعتقادش که ایشون داره و بقیه راجعش حرف بزن. بعد دیگر سردار اسماعیل احمدی قدمی فرمانده نیروی نظامی میگن با جناب احمدی نژاد اون در جنگ فرماندهی تیپ لشکر و قرارگاه حمزه را به سال داشت و در طول سالهای پس از جنگ در دوران سردار لطفیان در سمت‌های مثل فرماندهی دانشگاه علوم انتظامی معاونت هماهنگ کننده نیروی انتظامی خدمت کرد. احمدی مقدم بعد از اومدن قالیباف به نیروی انتظامی به نیروی مقاومت بسیج رفت و جانشین سردار حجازی فرمانده نیروی مقاومت بسیج شد و همزمان فرماندهی بسیج منطقه تهران رو به عهده داشت. احمدی مقدم دارای مدارک تحصیلی کارشناسی علوم قضایی، کارشناسی ارشد مدیریت و دکترای مدیریت استراتژیک دفاعی امنیتی است. بعد به صلاح صحبت ها و نظراتی که ایشون میگه مثل بقیه تیمسارها به نظر من ازش بگذارم در ارتباط به انتخابات و اینکه یک دست شدن قدرت هم نظر است و هم بیان است به بقیه تیمسارها در اینکه باید قدرت تصویب بشه و باید مواظب باشیم که دستمون خارج نشه تا در وضعیتی که الان کشور داره و بسیار نا یک دست هستن. باید ببینیم چه وحشتی اینها خود از خود دارن در قدرت که حاضر هستن یا حاضر نیستن که این از دستشون خارج بشه قدرت. بعد سردار علی فضلی هست از سرداران ارشد سپاه پاسداران اون کاندیدای نمایندگی در انتخابات مجلس شد ولی از جمله افرادی بود که در جریان بعد از کوری دانشگاه به خاتمی نامه اعتراضی نوشت. این که مسئولیت مهمی در سپاه داره در جریان برف سنگین کشور بنا به دستور فرماندهی سپاه و تبدیل این نیرو برخی از ادوات سپاه را به کمک در راه ماندگان فرستاد و در این عملیات کوچیک که انجام شد به صلاح خیلی سلاح سیما روش تبلیغ کرد و از ایشون بسیار صحبت کرد. دیگر سردار مرتضی رضاییه. این هم میگن از به صلاح سرداران بسیار خشن نیروهای فرماندهی سپاه هست. ایشون از زمان جنگ در حفاظت اطلاعات این نیرو مشغول کار بوده و در سال گذشته با توجه به اخباری که فرمانده کل قضایان خامنه‌ای در مورد سپاه رسیده بود او را به جانشینی فرمانده سپاه محسوب مثلا پست جدیدی که بهشون بدن تا این مورد اعتماد رهبر بتونه نظارت کامل در سپاه را داشته باشه. ایشون سالها در نقش فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه کار سرکوب و دستگیری نیروهای مردمی انقلابی رو به عهده داشت. او فرد مورد اعتماد خامنه‌ای بود و همین دلیل اطلاعات موازی رو در سپاه پاسداران ایجاد میکرد. در امور امنیتی اطلاعاتی تحت نظر اطلاعات بیت رهبری کار کنترل نیروهای سپاهی و سیاسی رو عهده‌دار بود. دیگر تیمسار سردار قاسم سلیمانی فرمانده لشکر ویژه سپاه پاسداران قدس مدت هاست که او از سوی خامنه‌ای برای دخالت در کشورهای خارج به این سمت منصوب شده. این سردار سپاه مسئولیت سیاست خارجی ایران در کشورهای لبنان، عراق و افغانستان و فلسطین رو عهده داره. از سوی خامنه‌ای اختدار شده و بیشتر کادرهای این لشکر از سوی وزارت امور خارجه در این کشورها مشغول به کار هستند. از جمله سفیر ایران در عراق مسئول اطلاعات سپاه قدس بوده. تعداد چند نفر که در اربیل به اسارت آمریکا در اومدن و نیز سردار فرهادی که در شهر سلیمانی عراق دستگیر شد از کادرهای سپاه قدس بودند. دعوت سپاه از بچه های چگوارا به ایران که شد از کارهای سپاه قدس بود که مورد انتقاد برخی از سپاهیان قرار گرفت. سپاه قدس در کلیه ترورهای خارج از کشور تحت فرماندهی البته شخص خود رهبر دست داشته. البته ترورها فقط اون زمان که انجام میشد مثلا در خارج کشور فقط رهبر نبود، بلکه وزارت امور خارجه، ریاست جمهوری و سپاه، اینها همه دست داشتن در این و به اصطلاح بنیاد متضعفین دست داشت تا اینکه بتونن این تدارک رو انجام بدن. البته این انتخابشون تحت نظر آقای خامنه انجام شد. دیگه سردار هست، سردار محمد کوسری، ایشون میگن از مخوفترین فرماندهان ارشد سپاه. او در بسیاری از سرکوب ها دخالت داشته. یکی از جمله سرداران است که بعد از الغار کوی دانشگاه در 18 تیر توی یک نامه به خاتمی اعتراض کرد که او به فکر کودتا افتاده بود. این عنوان است که اون کرده و با خشونت تمام در نامش خطاب کرده به خاتمی که به صلاح نباید آرام نشست و خیلی باید جدی برخورد کرد. بعد سردار دکتر محمود احمدی نژاد از جمله سرداره که در جنگ تحمیلی در کنار برخی از سرداران قرار داشت و بعدها به لشکر ویژه سپاه که سپاه قدس نام گرفت رفت و در برخی از ترورهای خارج کشور از جمله ترور قاسمدو و فاضل رسول و قادری در وین دخیل بوده. او بعدها به استانداری اردبیل رسید و بعد از اون به شهرداری تهران و در حال حاضر هم که ریاست جمهوری ایران بداره. بنابر سر کار اومدن ایشون دست سپاه برای ورود به کلیه ارگان ها و سازمان ها بازتر شده و جهت یاری دل بسیار از سپاهیان وارد مجلس و حکومت شدن. این کمکی که ایشون به این مثلا جریان سپاه انجام بده و سر کار اومدن ایشون تقریبا کلی افرادی که با او در شهرداری تهران بودن صاحب مقام شدن و مقامات بلند مرتبه پیدا کردن تا وزارت و شهرداری و معاونت رسیدن که ادعی از اونها رو سعی میکنن اسم برن. آقای علی سعیدلو هست، معاون سابق شهرداری و وزیر پیشنهادی نفت که نتونست از مجلس در اعتماد بگیره. آقای مهدی هاشمی، معاون سابق امور استانهای شهرداری تهران که نتونست برای تصدی وزارت رفاه رأی مناسب کسب الان معاون عمرانی وزیر کشور شده. آقای محمد جواد محمدی زاده که معاون سابق خدمات شهری شهرداری بود به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شده. آقای شیخ الاسلام رئیس دفتر احمدی‌نژاد در شهرداری استاندار هرمزگان شده. آقای اسفندیار رحیم موشایی که ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به عهده داشت مقام جدیدش هست رئیس سازمان جهانگردی و میراث فرهنگی. حسین علایی مسئول تشریفات ریاست جمهوری شده. ایشون قبلا مسئول مدیر کلی روابط عمومی شهرداری رو داشت. علی آبادی معاون عمرانی فنی شهرداری تهران بوده است که به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی فعالیت خوش آغاز کرده. داوود مددی فردی است که از شهرداری تهران به حکومت اومده و سرپرستی وزارت رفاه رو عهده‌دار شده. ایشون قبلا رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران بود. مهرداد برتاباش مشاور جوان سابق شهرداری تهران در مسئولیت جدید خود یعنی مشاور رئیس جمهور در امور جوانان و رئیس گروه مشاوران جوان ریاست جمهور به ایفا نقش خودشون پردازه. اون میگن که به همراه ایشون نزدیک 20 نفر از اعضای گروه مشاوران جوان شهرداری نیز به حکومت اومدن و مشاوران جوان وزرا و معاوران رئیس جمهور شدن. دکتر ابوالحسن فقیه هست، معاون مدیر کل روابط عمومی شهرداری تهران بوده، به سمت سرپرست سازمان بهسیستی منصوب شده. علی اکبر اشعری مدیر مؤسسه همشهری و مشاور فرهنگی شهردار تهران که وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای وزارت آموزش پرورش شد. بعد از عدم توفیق که در کسب رأی اعتماد مجلس به عنوان رئیس کتابخانه ملی معرفی شد. محمد علی فتح‌اللهی مشاور سابق شهردار به عنوان معاون دفتر رئیس جمهوری انتخاب شده. قربانی از مدیران شهرداری تهران به عنوان استاندار آذربایجان غربی معرفی شده. آقای جوانفکر هست که در جزو نیروهایی که در دوره مسئله عملی در شهرداری مشاور مطبوعاتیشون بود و در حال حاضر به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور شده. بعد از مسئول زریبافان هست. ایشون به صلاح غیر از این که عضو در شورای شهرداری عنوان دبیری هیئت وزیران رو در عهده گرفته و نسرین سلطانخواه از دیگه اعضای شورای شهر جایگزین زهرا شجاعی در مرکز مشارکت امور زنان شده. بعد آقای سهیلت مرتضوی هست، مدیر کل امور اداری سازمان زندان ها. اولین کسی بود که از این سازمان به بدنه وزارت کشور به صلاح اومد و استانداری استان خراسان جنوبی رو به عهده گرفت. مرتضی بختیاری که رئیس سازمان سابق زندان های کشور بود که به سازمان به صلاح بعد از چند ماهی که از انتقال ایشون به سازمان زندان های استان خراسان نگذشته بود به استاندار استان اصفهان در حقیقت منصوب شد.
بله.
قوام نوذری از مدیر کلی دفتر فنی مهندسی سازمان زندان ها ایشون رو به استانداری استان زنجان رسونده. آقای احمدی نژاد. محمد رضا محسنی مدیر کل سازمان زندان های استان خراسان بود، علی شده استاندار لرستان. عباس رحیم معاون فرهنگی این سازمان به استانداری استان مازندران منصوب شده و این دیگر استاندارهای و فرماندارهای هستن که اونها بیشتر از روابط عمومی سازمان زندان ها به استانداری ها رسونده آقای احمدی نژاد و یک کابینه کاملا نظامی رو درست کرده. از سردارهای دیگه سردار محمد حجازی فرمانده قبلی نیروی بسیج. سردار حجازی سالها در مسئولیت فرماندهی بسیج در کلیه سرکوب‌های خیابانی از جمله حمله به دختران و پسران و دانشجویان و کارگران و معلمان دست داشته و در این سرکوب‌ها از همین نیروهای سپاه استفاده میکرده، از جمله مخوف‌ترین فرماندهان سپاه که در جریان سرکوب‌های بعد از 18 تیر به همراه دیگر سرداران قصد کوتاه و سرنگونی خاتمی رو داشت که عنوان کردم خدمت.
بله.
بعد از سردارهای دیگه سردار دکتر بدرالدین صفوی فرمانده سابق سپاه، کسی که در جریان 18 تیر اعلام کرده بود که خط قرمز نظام بسیار جالب حرفی بوده خیابان انقلاب پایین به سمت بیت رهبری است. موضع‌گیری که گویا طرز فکر اونشون رو نشون میده، تهدید به بریدن دست‌های، قطع کردن زبان‌ها و زدن گردن‌ها از جمله صحبت‌هایی بود که ایشون عنوان کرد که در ارتباط با مخالفین انجام خواهد داد. بعد میگن که در آخر روزهای فرماندهی ایشون زمانی که شایعه حمله آمریکا به ایران رواج داشت در جلسه محرمانه گفته بود که برخی از فرماندهان سپاه را به دلیل این که نمیخواهیم مانند لشکر گارد ریاست جمهوری عراق شویم دستگیر کرده ایم و در پی یافتن برخی های دیگر هستیم که امکان همکاری با آمریکا را دارن. این سردار در جریانات کردستان و ترکمن صحرا و بعد از جنگ با سیاست های خشن مورد انتقال برخی از سرداران بود تا زمانی که سپاه رو وارد مسئله اقتصادی کرد. از قبل اون تونست بسیاری از فرماندهان سپاه رو در حقیقت به نونه ها برسونه.
بله.
از دیگه سردارها که بسیار قلعه مهم هستن آقای قالیباف هست، ایشون هم سردار دکتر هستن. محمد باقر قالیباف از فرماندهان ابتدای جنگ بود که به دلیل حضور پرفروغ در سرکوب مردم به سرعت مدارج ترقی رو طی کرد. امروز شاید مردم در او به چشم اصلاح طلب نگاه کنن، چون که میگن در شهر تهران بسیار کارهایی میکنه که شاید بعضش مردم خوششون میاد، از رنگ زدن و تمیز کردن و بسیار امور دیگه. اما اون هم کسی بود که دستور سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی رو صادر کرد، در صورتی که به اونها گفته بود حاضر به صحبت کردن به اونهاست، ولی بعد به صلاح این کار انجام نداد و دستور سرکوب رو به نیروهای انتظامی داد که این به صلاح راننده ها رو تو بسوان سرکوب. اون از اون فرمانده هایی که در زمان ریاست ایشون در نیروی انتظامی بسیاری از رد صلاحیت ها و نظر فرمانده ها زیر نظر او صورت گرفته. در انتخابات مجلس هشتم ایشون با سرداران محسن رضایی علی لاریجانی ائتلاف کرد و بعد از انتخابات گفت از سیاست حالم به هم میخوره، جمله‌ش رو عنوان کرد. بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری، بعد از اینکه از سوی خامنه‌ای مورد حمایت قرار گرفت و در آخر روزها مورد بی‌مهری و سلب حمایت شد، در حقیقت به احمد نژاد رو اون موقع ریاست جمهوری کردن و ایشون بسیار ناراحت شد. بعد اون رو به عنوان شهردار تهران آقای خامنه‌ای انتخاب کرد و به صلاح یکم ایشون آروم شد. برای اینکه روشن بشه طرز تفکر قالیباف یک سری از افرادی رو که ایشون انتخاب کرده برای کادرهایی که باشون کار میکنه رو خدمتتون عرض میکنم. سردار سرتیپ نقدی، فرمانده سابق اطلاعات ناجا، که به تمام ده‌ها فقره قتل و تجاوز زنان و دختران مردم مدت کوتاهی تحت تعقیب قرار گرفته بود و در مجلس ششم اسم رو در ارتباط با همین جرائم چند بار تکرار شده، اون رو انتخاب کرده. سردار رمضانی، فرمانده فعلی اطلاعات نجا، گردانندگان دفتر فیلترینگ سایت ها در دفتر قاضی مرتضوی، محبی از مجریان قطعات سیاسی که رژیم قطعات زنجیری است به اومد داده بود تا بازجویی مثلا ایشون جز بازجوی های دهه 60 بود، کشاورز بازجوی وبلاگ نویس ها بود، نیسم از تربیت شدگان زیر دست اسدالله لاجوردی و مجریان قتل عام سال 67، تیموری بازجوی دهه 60، صادق بازجوی دهه 60، فاضلی بازجوی دهه 60، حسینی بازجوی دهه 60 و مسئول پرونده توده‌ای ها بوده، سید مجید سربازجوی مخوف دهه 60. این کسانی هستن که ایشون اومده باشون کار میکنن. بعد دیگر سردار محمد رضا نقدی هست، یکی از سردارانی که به نام شمس رهبری معروفه. ایشون از نیروهای قدس سپاه پاسداران بود که وارد نیروی انتظامی شد و در مسئولیت معاونت حفاظت اطلاعات نیرو مشغول به کار بود. در این مقام وی دست به کارهایی زد که هیچ دشمن خارجی در حق مردم خودش هم نمی کنه. وی مسئول دستگیری و شکنجه های غیر اخلاقی شهرداران تهران به دستور رژیمی قاضی در حقیقت جنایت پیشه این رژیم شد که این کار در زیرزمین زندان خیابان وصال انجام میده. اون همچنین مسئول حمله به دو وزیر حکومت دوره خاتمی یعنی آقایون عبدالله نوری و مهاجرانی، البته این کار با همکاری حسین الله کرم و داره دسته حزب الله اون انجام داد. ایشون در واقع پس این دوره تصدی این مقام کار سرقت مسلحانه از خانه سرمایه‌داران رو رهبری میکرد و تا جایی پیش رفت که به جرم ده‌ها تجاوز و قتل به همراه برخی از ماموران اطلاعاتی و انتظامی و امنیتی دستگیر شد، ولی به دستور به صلاح خامنه‌ای دو مرتبهشون رو آزاد کردن. بعد از آزادی اون مسئولیت ستاد تبلیغاتی سردار قالیباف رو در جریان انتخابات ریاست جمهوری بر عهده گرفت، ولی قالیباف به دستور خامنه‌ای مأمور به صلاح نتونست در انتخابات پیروز بشه که من خدمتتون عرض کردم. بعد از انتخابات احمد نژاد به ریاست جمهوری از سوی ایشون به معاونت وی در ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز رسید که به دلیل مزاحمت به باند دیگری باز در سپاه از حمایت بیشتری برخوردار بودن، ایشون رو بعد از این مقام معزول کردن.
جناب بازار
من مال وقت اونم از
بله من یک سوال داشتم. به نظر میاد که با توجه به اینکه برخی از این اسامی این آقایونی که شما اشاره فرمودین من میشناسم از دور، اکثر اینها در قسمت حفاظتی اطلاعاتی سپاه فعال بودن، درست؟
بله.
یعنی افراد صفی توشون خیلی کم دیده میشه.
یعنی آدم های نظامی، آدم های خوب صادقی که در اون دور رفتن و بعدم سمت های واقعا نظامی داشتن
که در جنگ مستقیم درگیر بود.
بله. بیشتر همون که شما فرمودید بیشتر در حوزه اطلاعاتی فعال بودن.
بله. خیلی جالبه.
بله. اگر حالا اجازه فرمایید در جلسه آینده بخش دیگر هستن از سردارها که اینها رو هم میگیم پست و منصبشون چی هست و چه کار انجام دادن و چه کار انجام میدن که امیدوار هستیم جلسه آینده با این موضوع بتونیم مسئله سپاه رو تمام بکنیم.
بله خیلی ممنون. فقط بازم میخواستم یه اشاره دیگه بکنم. یک مطلبی گزارشی بود در سایت روز آنلاین در رابطه با این هادیان سیاسی، بسیار خبراش پیشتر بود که حدود 12,000 هادی سیاسی برای سپاه و بسیج دارن که اینها مسئول، مثلا هر نفری مسئول 50 نفر بسیجی یا سپاهی هستن برای در واقع هدایت آنها از نظر سیاسی، ولی بهتر باید بگیم که برای کنترل آنها از نظر سیاسی. و این همایش هایی که این اواخر داشتن در تایید همین صحبت هایی است که جناب عالی داریم میکنین در رابطه با اینکه چگونه به یک حزب فراگیر مسلح سیاسی و مافیایی تبدیل شدن. و بخشن در این همایش ها صحبت از چگونگی کنترل بیشتر انتخابات و این حرف ها بوده که انشاءالله در گفتگوهای دیگه بازم به این مطلب ها بپردازیم.
البته که شما فهمیدید درسته، ولی اونا رو رژیم برای اینکه بتونه ثبات داشته باشه این نیروهای سرکوبش رو قوی تر میکنه و سعی میکنه که این شبکه ها رو بیشتر وسعت بده. این اولین بار نیست که در تاریخ جهان نیروهای مثل حکومت های استبدادی این کار رو میکنن، ولی هیچ حکومت استبدادی هم حتی دیگر از حکومت استالین و هیتلر که دیگر قوی تر نیستن، که حتی فقط استالین یا اون سیستمی که درست کرده بودن در روسیه با اون عظمت و تمام اون روش ها اون روش هایی که در اونجا تجربه شده، استبداد پایدار نیست و از این هم نباید ترسید. دروان شاه هم از اینا بسیار میگفتند به مردم که او از هر 5 نفر یک نفر ساواکیست و در ایران تکون بخوری سالت همه رو مینویسه و یک گارد داره بسیار قوی، یک نیروی فلان داره بسیار قوی، یک دو حاضر هستن جان خودشون رو برای شاه بدن. ولی دیدیم اون کسانی که حیوانوان میکردن این حضور آخرین نفران هستن که از این رژیم جدا میشن زودتر از همه به دامان مردم مدن
بلی.
و اینها باعث نخواهد شد که یه حکومتی در استبداد بتونه پایدار بمونه. اگر مردمی که در حال حاضر واقعا جهتش بسیار فعال جهت عمومی حرکت های ضد رژیم از این بابت که مردم خواهان حقوق خود شدن، حالا عنوان براندازی نمی کنه، عنوان تقاضای حقوق خودش میکنه، میگه من امکانات کم دارم، این چیزهای بسیار ضایع میشه از من، اون به دنبالش هستن، اگر اینها با هم پیوستگی پیدا بکنه خیلی سریعتر از این که ما تصور میکنیم اونها میتونن تشکیلات و گروه های سرکوب رو وسعت بدن و بتونن اداره و مدیریت بکنن، زودتر از اون تحول در ایران انجام شده و این سرطانی که در حال حاضر امکان رشد به جامعه ایران نمیده رو میشه برداشت و در یک فضای باز به امید خداوند و با پشتکار فراوان یک کشوری ساخت که مردم در آزادی و در شادی در حقیقت زندگی کنند.
انشاءالله سپاسگزار جناب بولزار که در این گفتگو شرکت کردید و من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و اوقات خوشی براتون آرزو دارم.
جناب بولزار منم از شما خیلی سپاسگزارم و تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم که این امکان رو در اختیار من گذاشتید. تا جلسه آینده شب شما و شنوندگان عزیز خوش.
اوقات بر شما خوش بود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای جهانگیر گلزار در دنباله گفتگو در رابطه با تحول سپاه پاسداران به حزب سیاسی مسلح و در این رابطه آقای خمینی و سپاه، نقدی بر نظر آقای گنجی در این رابطه، نقش سپاه در اشغال سفارت آمریکا، کودتای خرداد ۶۰، انقلاب فرهنگی و سرکوب نیروهای مردم در دوران آقای خمینی، رشد و گسترش نقش اقتصادی سیاسی سپاه، دست‌اندازی به اکثر مقام‌های سیاسی اداری به ویژه پس از ریاست جمهوری احمدی نژاد، سابقه برخی از فرماندهان سپاه و بالاخره گسترش قدرت و نفوذ فرماندهان اطلاعاتی سپاه و دولت و نهادهای حکومتی، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.